گونه میشه. بنابراین و بعد درد دین و اخلاق به طور واضح، شما رمان برادران کارامازوف رو ببینید، اصلا چشمگیر آشکاره که درد دین داره. خب و نکته جالب ماجرا اینه، رمان نویسی با درد دین با درد اخلاق رمان می نویسه به نحوی که در این رمان نحوی اتفاق متفکرانه رخ میده. یعنی در واقع
در نقش فیلسوف رو بازی میکنه.
دقیقاً رمان می نویسه متفکرانه، یعنی رمانی که صورتی از تفکر رو ظاهر میکنه با تمام خصایصی که در تفکر است و تمام عمقی که در تفکر است.
و بعد
این رمان نویس پر مخاطب میشه و این رمان ها به صورت پاورقی در میان. این نکته جالبه ماجراست. ببینید ما وقتی درباره پاورقی حرف میزنیم عادتمونه
فکر کنیم که منفی تو ذهنمون.
دقیقاً ما اصلا تعابیری داریم، ادبیات عامه پسند، پاورقی. اصلا پاورقی یعنی
زرد
نوشتن. دقیقاً ما فهم کنیم پاورقی یعنی سطحی نویسی، پاورقی یعنی نوشته ای که چون مثلا سطحی است، چون عمق نداره، اینها پس مخاطب گسترده پیدا میکنه. و وقتی ما کار مثلا عمیق میکنیم و داستان عمیق مینویسیم، پس این مثلا پر مخاطب نمیتونه باشه. در صورتی که ما توی داستایفسکی با یه اتفاق شگفت انگیز روبرویم. یعنی در واقع اون رمان مینویسه، در روزنامه های عامه پسند چاپ میکنه. بسیار از رمان های او، تقریبا همه رمان های بزرگ او در ابتدا در روزنامه منتشر شدن یا در نشریه که خودش منتشر میکرد اونجا منتشر میشدن. بعد یعنی چی؟ کاملا به صورت
پاورقی نویس بود.
دقیقاً. البته بگم این فقط داستایفسکی نیست ها.
بله.
ببینید بالزاک هم همینه. چارلز دیکنز هم همینه. یعنی بسیار اینم دلیل داشت، چون اینها در ابتدا در نشریات می نوشتن.
بله.
و یک حق و زحمی از این نشریات می گرفتن.
بعد
اون رو تبدیل به کتاب میکردن، دوباره بهره میجردن. یعنی اصلا بود. و بعد دقت کنید که در مثلا قرنی که چارلز دیکنز زندگی میکنه، چارلز دیکنز هم قرن 19 همیه دیگه.
بله.
و تا جایی که من یادم فکر کنم حدود 1870 میلادی مرد، اگه اشتباه نکنم 1870-72 تا جایی که یادمه. مثلا در دورانی که دیکنز داره زندگی میکنه یا در دورانی که بالزاک زندگی میکنه، بالزاک 1850 میلادی مرده. یا هم تقریبا هم دوران دیگه، مثلا داستایفسکی 1881 مرده، یه ذره از اینا دیرتر به دنیا اومده. بالزاک در واقع 1799 به دنیا اومده، 1850 مرده. داستایفسکی 1821 به دنیا اومده، 22 سال بعد از بالزاک، و خب 1881 مرده. چارلز دیکنز هم تقریبا همزمان با داستایفسکی است، منتها تو انگلستان. خب اینا در اصلی به سر میبرن که رسانه اصلی رسانه مکتوب و روزنامه است. دوران اوج ژورنالیسم. هنوز ما با پدیده هایی مثل رادیو،
تلویزیون،
سینما روبرو نشدیم. بنابراین رسانه اصلی اینجاست و ژورنال های تخصصی وجود دارن و روزنامه هایی که برای عامه اصلا منتشر میشن برای عوام، و اینها تو این روزنامه ها می نوشتن. اتفاقا چارلز دیکنز هم همینه. منتها نکته این استش، خوب نوشته های دیکنز اون عمق متفکرانه ای که نوشته های داستایفسکی دارن رو ندارند. من نمیگم مزامین قابل تعامل و یا اندیشمندانه ندارن،
اما نگاه انتقادی داره، ولی
اما اون صورت متفکرانه ای که ما در داستایفسکی باهاش روبرو هستیم، چون داستایفسکی قشنگ یه مواجهه متفکرانه داره. مواجهه متفکرانه از منظر جالب درد دین و معنویت و اخلاق، و مواجهه متفکرانه با یک امری مثل نیهیلیسم، مثل نیهیلیسم مدرن. یعنی اصلا در واقع نبض رمان های داستایفسکی در دوره دوم حیاتش که دوران آثار معروفش هست، این دورانی که از سال 1860 برمیگرده به شهر پترزبورگ و اون روزگار جدید، دور دوم حیات ادبیش و حیات فکری شروع میشه و تمام این رمان های معروف و پرخواننده ای که ما میشناسیم محصول این دوران هست. داستایفسکی این دوران رو که ما نگاه میکنیم، این داستایفسکی از منظر درد دین و به صورتی متفکرانه داره حرف میزنه
و در واقع هم داره برای مخاطب عام مینویسه و هم با نخبگان هم سخنه
و چالش میکنه. یعنی برخی آثاری که داره مینویسه اصلا نقد پاسخگویی است. مثلا آثاری که میاد به اثر مینویسه و مثلا به چه باید کرد چنشفسکی جواب میده. یعنی شما میدونید مثلا این بحث مطرح هستش که رمان شیاطینش که به نام جن زدگان هم به فارسی ترجمه شده، هر دو نام رو داره، هم شیاطین هم جن زدگان، با دو تا مترجم مختلف و اینا فکر کنم به هر حال چند ترجمه داره، در این شکی نیست. و نام معروفش فعلا همون شیاطین یا جن زدگانه. توی بعضی از مترجمان، حالا نه به خود رمان رو ولی تو متون مربوط به نقد ادبی، تسخیر شدگان هم ترجمهش کردن. و به هر حال این رمان شما نگاه کنید یه جور دعوا کردن با دابرلیو بوف و چه نیشفسکی و جریان نیهیلیست در جریان روشنفکر مدرن رادیکال غربگرای روسی است. یه جور دعوا با اوناست، اصلا یه جور ستیز با اوناست. حتی یه جور شاید آلترناتیف سازی در مقابل چباهت کرده چرنشفسکی است. یعنی اصلا نگاه میکنید این شکلیه، یعنی ما با چنین چیزی روبرویم. چرنشفسکی از روشنفکران غربگرای روس مدرن روس که سال 1889 مرده. مارکس هم علاقه ویژه‌ای بهش داشت. مارکس 1883 مرده بود. یه جور تمایلات سوسیالیستی هم در چرنشفسکی بود، حالا نه از نوع سوسیالیسم مارکس، یه جور سوسیالیسمی که حالا مارکس به اونا میگه سوسیالیسم اوتوپیان یا سوسیالیسم مثلا تخیلی میگه، از نوع اونا داشت. رمان چه باید کردش خیلی معروفه.
بله، این حال گرایشات به سمت غرب داره.
اصلا سوسیالیست مدرنه، سوسیالیسم هم صورتی از نیچه مدرنه دیگه. سوسیالیسم صورتی از مدرنیته است. مدرنیته که فقط تو لیبرالیسم خلاصه نمیشه. سوسیالیسم هم داره، فاشیسم هم داره.
داره تاریخ روسیه که هنوز رقم مواجهه ها در ابتدای راه خودش قرار داره.
بله، و بعد ما تو اون مواجهه نگاه میکنیم به جریان روشنفکری غربگرا، من فرصت بعدی در تاریخ روسیه میگم.
بله.
جریان روشنفکری مدرن روسی دو گرایش اصلی داره.
حالا اینو بذاریم برای انشالله نوبت بعدی.
بذاریم برای بله بله.
و بسیار از شما ممنونم. تو بحثمون کامل نشد، انشالله تو برنامه بعد مفصل‌تر راجع به اینها با هم گفتگو میکنیم. ممنون از وقتی که به ما دادید.
من از شما ممنونم.
خدا نگهدار.
خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان،
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Yeah. با این که میخواهم تو را سهمم از عشقت چرا چیزی به جز باران نبود از من چه میخواهی ببین این همه تنهایم آسان نبود ای ماه بی تکرار من بغض بی انکار من با دل دیوانم میماندی ای کاش عشق بی پایان من گرمی دستان من میروی اما کمی دلتنگ من باش ای تمام خواهشم ساحل آرامشم موج موهایت ببین توفانیم
اتوکشی لباس ها صرف کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می کند. کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می‌شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
طبیب جان گفتم که ببین دستم، رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم، گفتا که نه تو مردی. گفتم که بلی اما چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم، چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم. روحانی وان مشرق یزدانی، آن یوسف کنعانی که از وی کف خود خستم، رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم، گفتا که نه تو مردی. گفتم که بلی اما چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم، چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم. خوش خوش بر من آمد دستی به دلم برزد، خوش خوش بر من آمد دستی به دلم برزد. گفتا تازه چه دستی تو، گفتم که از این دستم صد جام بنوشیدم، صد گونه بکوشیدم، صد کاسه بریزیدم، صد کوزه درش کستم. بازان شه روحانی خانه به پنهانی، بازان شه روحانی خانه به پنهانی، پا بست تو هم جانا، سرمست تو هم جانا، پا بست تو هم جانا، در دست تو هم جانا، گر تیرم و گر شستم. در چرخ در آوردی چون مست خودم کردی، در چرخ در آوردی چون مست خودم کردی، چون تو سر خم بستی من نیز دهان بستم، چون تو سر خم بستی من نیز دهان بستم.
شبکه رادیوی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی در شش قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار،
زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ مینویم،
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
رادیو نگار یا نگارش رادیویی،
بخش مردمی،
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار: رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی،
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اینک برنامه کوتاه درست بخوانیم درست بنویسیم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم و خوشحالم در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره دو واژه صحیح و اصح میخوام خدمتتون صحبت بکنم. واژه صحیح همونطور که میدونیم به معنی درست، مقابل یا متضاد غلطه. میگیم غلط و صحیح. صحیح که عرض کردم به معنی درسته، واژه عربیه. صدها سال ما از این واژه استفاده میکنیم و مترادف نسبتاً دقیق اون در فارسی درسته. به این دلیل گفتم نسبتاً دقیق که زبانشناسان میگن هیچ دو واژه‌ای دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی برای مثال سخت، مشکل و دشوار، سهل، آسان و ساده دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی همیشه و همه جا ما اینا رو نمیتونیم به جای هم به کار ببریم. به این دلیل عرض کردم که درست تقریباً معادل صحیحه. غالباً ما این دوتا رو به شکل هم معنی میتونیم به کار ببریم. و اما واژه اصح، الف صاد هی که در اصل تشدید داره، اما مثل خیلی از واژه‌های دیگه تشدیدش در تلفظ امروزی به خصوص میفته، حذف میشه. از نظر آوایی وقتی که یک واکه یا مصوت بگیره، یعنی اصح الاخر یا اصحو، یعنی ا او، یعنی واوی بگیره یا کسره ای بگیره، اون تشدید معمولا برمیگرده. مثال خیلی سادهش واژه حق، میگیم حق با شماست. اینجا خب تشدید ما به کار نمیاد، ولی این واژه در اصل تشدید داره، حق. ولی به طور طبیعی ما در فارسی امروز بر اساس قاعده آوایی خیلی خیلی رایجی ما اینو بدون تشدید تلفظ میکنیم. میگیم حق شما، حق خانواده، حقوق خانواده که جمع حقه. حق و واژه دیگه‌ای که همراهش میاد، حق و ناس، یک ترکیب عربی که با الف و لام. به هر حال اصح هم مثل حق و خیلی واژه‌های دیگه تشدید در انتها داره. گاهی میبینیم که به اشتباه اصح رو نه تنها اصح تلفظ میکنن که کاملا نادرسته، بلکه تشدید رو روی صاد هم میزنن. یعنی آگاهانه به نظر میرسه که اینو اصح میپندارن و البته نادرسته. خب چون اصح واژه نادریه، واژه‌ای که خیلی کاربرد نداره و میشه گفت تقریبا حتی واژه ادباییه یا واژه رسمیه، خیلی دقیق تر بگم، خب بهتره تشدید اونو به جا و در جایی که هست به کار ببریم. الف، صاد و هی که تشدید داره، این واژه به وزن افعله، یعنی اصحه شده اصحه، یعنی صادی که ساکن بوده به خاطر اون هی که تشدید داره فتحه گرفت، به حال صاد ساکن شده س، اصح. بنابراین تلفظ اصح غیر صحیحه، درست نیست این تلفظ. پس تلفظ درست صحیح که ما خیلی باش آشناییم و همه به کار میبریم، و درستر یا صحیحتر اصحه. اصح دقیقاً به معنی درستره. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانه www.radiogoftegu.ir سر زدین. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان